څوک یې نو غریبۍ وجې پاتې دي هر
څه.
السلام علیکم.
ساعت 7:30 صبح، من سلطان محمد سرور هستم. سلام و صبح بخیر شنوندگان گرامی. در آغاز مطالب و گزارش‌های مجله خبری صبح امروز جمعه 8 حمل و 28 مارچ میشنوید که نظامیان آمریکایی در افغانستان میگویند هیچ گونه تجهیزات اضافی خود را به پاکستان نمیدهند و گزارش‌هایی که در این مورد نشر شده‌اند بی اساس میباشند. مطالب و گزارش‌های دیگری هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. اعلامیه ایساف یا قوای بین المللی کمک به امنیت در افغانستان میگوید که هیچ گونه تجهیزات اضافی این نیروها به پاکستان سپرده نخواهد شد. مسئولان کنر شش شورشی را به اتهام تلاش اخلال انتخابات دستگیر کردند و اجلاس عمومی ملل متحد تمامیت ارضی اوکراین را مورد تاکید قرار داده همه پرسی اخیر در کریمیا را بی اعتبار خواند. تفصیل اخبار. اردوی امریکا در افغانستان میگوید هیچ گونه تجهیزات اضافی خود را به پاکستان نمی سپارد. پیش از این گزارش‌های در برخی رسانه‌ها نشر شده بود که گویا قوای امریکا تجهیزات نظامی اضافی خود را به پاکستان می‌دهد. ایساف یا قوای بین‌المللی کمک به امنیت عصر دیروز با نشر یک خبرنامه این گزارش‌ها را رد کرد. با گفته ایساف، قوای امریکا نه چنین پلانی داشته و نه قصد دارد تا این تجهیزات به پاکستان داده شود. جنرال جوزف دنفورد، قماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان، در این خبرنامه می گوید که تعهد آنها با افغانها و نیروهای امنیتی این کشور تغییر ناپذیر است. شنوندگان عزیز، گزارش مفصل این خبر را دقایق بعد با هم یک جا می شنویم. مسئولان امنیتی ولایت کنر شش شورشی را به اتهام تلاش اخلال پروسه انتخابات بازداشت کردند. آنها با چند میل اسلحه روز پنجشنبه به رسانه‌ها در ولایت کنر نشان داده شدند. عبدالحبیب سید قلی، قماندان امنیتی کنر، به رادیو آزادی گفت چهار تن این افراد در ولسوالی چپدره و دو تن دیگر آنها در ولسوالی نری دستگیر شدند. وی افزود که برای تأمین امنیت انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی تدابیر جدی گرفتند. از بازداشت این افراد در حال خبر داده می شود که چهار روز پیش چندین انتحار کننده بر ساختمان نوای کابل بانک در شهر اسدآباد مرکز ولایت کنر حمله کردند که در نتیجه شش تن کشته و زخمی شدند. امیتاب بچن، ستاره معروف سینمای هند، گفته که از ابو ذر، پسر خبرنگار افغانی که در هتل کابل سیرینا کشته شد، هر گونه حمایت می کند. روزنامه ایندین اکسپرس در شماره اخیر خود گزارش داد که امیتاب بچن در صفحه اش در توییتر نوشته که با این کودک افغان کمک می کند. با آنکه از نحوه کمک این ستاره سینمای بالیوود با ابو ذر دو ساله جزئیات داده نشده، اما روزنامه های هندی این کمک را به معالجه احتمالی وی در هند نسبت دادند. ابو ذر پسر سردار احمد، خبرنگار افغان، و خانم همیرا است که در حمله تروریستی شب نوروز بر هتل کابل سیرینا پدر، مادر، یک برادر و یک خواهر خود را از دست داد. این کودک در حالی که پنج گلوله به بدنش اصابت کرده بود به شفاخانه منتقل شد و در حال حاضر وضعیت او قناعت بخش خوانده شده است. اجلاس عمومی سازمان ملل متحد در مورد قطعنامه‌ای که به عنوان تمامیت ارضی اوکراین تهیه شده بود رأی‌گیری کرد و همه‌پرسی در کریمیا را به اعتبار خواند. به این قطعنامه 100 کشور عضو سازمان ملل متحد رأی مثبت، 11 کشور رأی مخالف و 58 کشور دیگر رأی ممتنع دادند. ارمنستان، بلاروس، بولیویا، کیوبا، کره شمالی، نیکاراگوا، روسیه، سودان، سوریه، ونزویلا و زیمبابوه مخالف این قطعنامه بودند. اندری دشخیتسا، سرپرست وزارت خارجه اوکراین، نخستین سخنران اجلاس عمومی سازمان ملل متحد بود. در این میان ویتالی چورکین، سفیر روسیه در سازمان ملل متحد، از اقدامات کشورش در قبال اوکراین و کریمیا دفاع کرد. او این قطعنامه را یک مقابله و رویارویی عنوان کرد و گفت که هدف آن ایجاد تردید در خصوص رفراندوم کریمیا بوده است. در این میان کانگرس امریکا لایحه کمک $1 میلیارد به اوکراین را با اکثریت فراگیر تصویب کرد. این لایحه به خاطر الحاق کریمیا بر روسیه تحریم ها نیز وضع می کند. مجلس سنای امریکا با رای گیری روز پنجشنبه با اکثریت آرا این لایحه را تصویب کرد و در مجلس نمایندگان 399 تن به این لایحه رای مثبت و 19 تن دیگر رای منفی دادند. حالا باید رئیس جمهور باراک اوباما این لایحه را امضا و توشیح کند. باب منندز رئیس کمیته روابط خارجی سنای امریکا هشدار داده گفت که ما در یک مرحله خطرناک تاریخ قرار داریم. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه منتظر است. او منتظر است تا ببیند که ما چی میکنیم. او منتظر است تا ببیند که ما عزم اقدام داریم یا نه. او انتظار میکشد تا ببیند که برای اقدامهای بعدی خود چراغ سبز دارد یا خیر. این لایحه کانگرس امریکا بالای کسانی که در جریان تظاهرات ضد حکومتی در اوکراین مسئول نقض حقوق بشر شناخته شده اند نیز تحریمات وضع می کند. همچنین مقامهای روسیه به خاطر مسئولیت در فساد اداری در اوکراین در این تحریم ها شاملند. دیدبان حقوق بشر سازمان ملل متحد از امریکا خواست که درباره حملات طیاره‌های بیپیلوت خود تجدید نظر کند. در یک گزارش تازه این سازمان از واشنگتن خواسته شده تا توضیح دهد که اهداف این حملات خود در افغانستان، پاکستان و دیگر کشورها را چگونه انتخاب می‌کند. کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد مستقر در ژنو دیروز یک گزارش را نشر کرد و از امریکا خواست تا در مورد تخطیها در حملات طیاره‌های بیپیلوت تحقیق کند و هم برای خانواده‌های قربانیان این گونه حملات خونبها بپردازد. این کمیته همچنین خواهان به محاکمه کشاندن کسانی شده که در اداره جورج دبلیو بوش رئیس جمهور سابق امریکا قتل، بازداشت و شکنجه افراد را بر اساس یک برنامه CIA دستور داده بودند. گزارش دیدبان حقوق بشر از دستور سال 2009 رئیس جمهور باراک اوباما که این برنامه را متوقف ساخت استقبال می کند. در موج از بمب‌گذاری های دیروز در بغداد حداقل 12 تن کشته شدند. مقام های امنیتی و صحی می گویند این بمب‌گذاری ها غرب و شمال بغداد را تکان داد. به گفته مقام ها انفجار بمب های کنار سرک در منطقه امریه 4 کشته به جا گذاشت. سپس در منطقه ادهمیه بمبی که در یک موتر جاسازی شده بود انفجار کرد که در نتیجه 7 نفر کشته شدند. در منطقه سیدیه هم انفجار رخ داد که 1 کشته و 30 زخمی به جا گذاشت. مسئولیت این رویدادها را کسی به عهده نگرفته است. و یک محکمه پاکستان در شهر لاهور یک مسیحی پاکستانی را به اتهام توهین به مقدسات به اعدام محکوم کرد. نمیم شاکر وکیل مدافع ساون مسیح گفت قاضی این تصمیم را دیروز اعلان کرد. نگرانی های وجود داشت که این مرد مسیحی شاید به خاطر اهانت به مقدسات اسلامی در راه محکمه به کدام حمله روبرو شود. بر اساس گزارش ها ساون مسیح به اتهام اهانت به پیامبر اسلام در ماه مارچ گذشته دستگیر شد. به دنبال این دستگیری یکی از مناطق لاهور که این مرد در آنجا زندگی می کند شاهد آتش سوزی ها از سوی مسلمانان بود. با آنکه توهین مقدسات در قانون پاکستان مجازات اعدام دارد ولی این قانون هنوز بر کسی تطبیق نشده است. پایان اخبار. ساعت 7:38 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. گزارش‌های مفصل این رویدادها و تحولات را در برنامه با هم یک جا دنبال می‌کنیم. نیروهای امریکا در افغانستان می گویند هیچ گونه تجهیزات اضافی خود را به پاکستان نمی دهند و گزارش هایی که در این مورد نشر شدند بی اساس می باشند. رهبران افغانستان، پاکستان، ایران و تاجکستان دیروز در پنجمین جشن جهانی نوروز در کابل بر مبارزه جدی در برابر تروریسم تاکید کردند. رئیس جمهور افغانستان در این مناسبت چنین گفت:
همه ما می داریم که بیشتر کشورهای منطقه ما با مشکلاتی که در راست آن تروریسم قرار دارد روبرو می باشند. مشکل عدم توسعه یکی دیگر از مشکلات جدی.
یوناما یا دفتر معاونت سازمان ملل متحد در کابل از تمام افغانها می خواهد که در انتخابات آینده سهم بگیرند. گزارش های دیگری هم داریم. رویدادهای مهم جان و بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال میکنیم و در پایان برنامه پروگرام روزمره رنگ های زندگی را فراموش نکنید.
رنگ های
زندگی.
اسم ما سخی محمد.
چی کارو بار میکنی خود؟
اینمی کار ما میوه خود.
نیروهای آمریکایی در افغانستان میگویند هیچ گونه تجهیزات اضافی خود را به پاکستان نمیدهند. خبرنامه دیروز آیساف یا قوای بین المللی کمک به امنیت گفت همه گزارش هایی که در این مورد نشر شده اند نادرست میباشند. نیروهای بین المللی گفتند که به تعهدات خود با افغانستان پایبند میباشند. جاوید نعیمی با تفصیل بیشتر گزارش میدهد.
بالاخره موضع نیروهای بین المللی روشن شد و تجهیزات اضافی نیروها به پاکستان دادن نمی شود. پیش از این گزارش های در برخی رسانه ها نشر شده بودند که گویا قوای امریکا تجهیزات نظامی اضافی خود را به پاکستان می دهد. نیروهای کمک به امنیت یا آیساف عصر دیروز با نشر یک خبرنامه چنین گزارش ها را رد کردند. به گفته آیساف قوای امریکا نه چنین پلان داشته و نه قصد دارد تا این تجهیزات به پاکستان تعلق گیرند. گزارش های قبلی شمار از افغانها را نگران ساخته بود، زیرا آنها به همکاری پاکستان در خصوص آوردن صلح در افغانستان تردید دارند و به دست آوردن تجهیزات نیروهای بین المللی برای همین افغانها شاید یک خبر خوب نبود. در خبرنامه آیساف جنرال جوزف دانفورد قماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان گفته که تعهد آنها با افغانها و نیروهای امنیتی این کشور تغییر ناپذیر است. آقای دانفورد با ستایش از نیروهای امنیتی افغان گفته که در 9 ماه گذشته نیروهای امنیتی افغان ثابت کردند که برای برقراری امنیت انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی هفته آینده آمادگی کامل دارند. آیساف میگوید که در تقریبا 12 سال گذشته نیروهای امنیتی افغان کمک‌های به ارزش بیش از 53 میلیارد دلار دریافت کردند که شامل 160 طیاره، 100 هزار واسطه نقلیه، 500 هزار میل اسلحه و حدود 200 هزار وسیله مخابراتی و دوربین های شبانه می شود. در مورد آینده تجهیزات اضافی آیساف که به کیها تعلق خواهد گرفت تلاش زیاد کردیم تا نظر سخنگوی آیساف را در کابل بدانیم، اما آنها نخواستند در این مورد چیزی بگویند و به یک خبرنامه اکتفا کردند. ایالات متحده آمریکا میگوید در ماموریت بیش از 12 سال در افغانستان میلیاردها دلار مصرف کرده و 2176 نظامیش را از دست داده است.
رادیو آزادی.
پنجمین جشن جهانی نوروز پنجشنبه با دیروز با اشتراک نمایندگان کشورهای حوزه نوروز در کابل انجام شد. در مراسم تجلیل از این روز رؤسای جمهور ایران، تاجیکستان، پاکستان و یک تعداد از نمایندگان کشورهای حوزه نوروز و دیپلمات‌های مقیم کابل اشتراک داشتند. رئیس جمهور کرزی در این محفل از کشورهای منطقه خواست که با تروریسم و افراطیت مبارزه کنند. رؤسای جمهور ایران، تاجیکستان و پاکستان هم تعهد کردند که برای تأمین صلح و ثبات در کشورهای خود و منطقه تلاش می‌کنند. جمشید حبیبزاده با شرح بیشتر گزارش می‌دهد.
در پنجمین جشن جهانی نوروز در کابل، رؤسای جمهور افغانستان، ایران، پاکستان و تاجیکستان بر مبارزه جدی با افراطیت تاکید کردند. در محفلی که به همین مناسبت به روز پنجشنبه در ارگ ریاست جمهوری افغانستان برگزار شده بود، یک تعداد از نمایندگان کشورهای حوزه نوروز و سفرهای مقیم کابل اشتراک داشتند. رئیس جمهور کرزی هنگام سخنرانی در محفل جشن نوروز گفت که کشورهای منطقه با یک تهدید مشترک تروریسم و افراطیت روبرو اند و زمین کشورها خواهان مبارزه با این تهدید شد.
همه ما می‌دانیم که بیشتر کشورهای منطقه ما با مشکلاتی که در راست آن تروریسم قرار دارد روبرو می‌باشند. مشکل عدم توسعه یکی دیگر از مشکلات جدی پیش روی ماست. ما در شرایط از این مشکلات رنج می‌بریم که در یکی از غنی‌ترین مناطق دنیا موقعیت داریم. ریشه‌های عمیق تمدنی، مردم مبتکر و زحمتکش، منابع سرشار طبیعی، همه امکانات خدادادی اند که ما می‌توانیم از آنها برای پیشرفت و سعادت ملت‌های خود استفاده کنیم.
در این حال ممنون حسین رئیس جمهور پاکستان هم بر تأمین صلح و ثبات در کشورهای منطقه تأکید کرد.
صلح و ثبات دو اصلی است که برای ترقی و پیشرفت بسیار مهمند. به همین خاطر پاکستان متحد است که با همه کشورهای منطقه همسایگی خود را داشته باشد و ما تا آخرین دم تلاش میکنیم که صلح و ثبات در منطقه تامین شود و به موفقیت‌های بزرگ دست یابیم.
آقای حسین بر مبارزه با تروریسم هم تاکید کرد و گفت که کشورش به تعهد خود در این بخش وفادار است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران هم در هنگام سخنرانیش بر مبارزه با افراطیت تاکید ورزید. آقای روحانی خواهان شکلگیری اعتدال سیاسی و ایجاد یک پیمان مشترک به خاطر خودکفایی و ترقی کشورهای حوزه نوروز گردید. رئیس جمهور ایران میگوید که کشورش دوبار تجاوز بر افغانستان را محکوم میکند.
شنوندگان عزیز توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. اردوی امریکا در افغانستان میگوید هیچ گونه تجهیزات اضافی خود را به پاکستان نمی سپارد. مسئولان امنیتی ولایت کنر 6 شورشی را به اتهام اخلال پروسه انتخابات بازداشت کردند. امیتاب بچن ستاره معروف سینمای هند گفته که از ابوذر پسر خبرنگار افغانی که در هتل کابل سیرینا کشته شد هر گونه حمایت می کند. اجلاس عمومی سازمان ملل متحد در مورد قطعنامه‌ای که با عنوان تمامیت ارضی اوکراین تهیه شده بود رأی‌گیری کرد و همه‌پرسی اخیر در کریمیا را بی‌اعتبار خواند. کنگرس آمریکا لایحه کمک 1 میلیارد دلار به اوکراین را با اکثریت فراگیری آرا تصویب کرد. دیدبان حقوق بشر سازمان ملل متحد از امریکا می خواهد که درباره حملات طیاره‌های بی پیلوت تجدید نظر کند. در موج از بمب‌گذاری‌های دیروز در بغداد حداقل 12 تن کشته شدند. و یک محکمه در شهر لاهور پاکستان یک مسیحی را به اتهام توهین به مقدسات به اعدام محکوم کرد. دوستان عزیز، مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم و در بخش تکنیکی عبدالقادر جلالوف مرا همراهی میکنم. در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال میکنیم. همکارم زرغونه منگل برخی از این مطبوعات را مرور کرده است.
روزنامه دیلی تلگراف درباره اوضاع کنونی و آینده افغانستان نوشته و روزنامه نیویورک تایمز در مورد سردار احمد خبرنگار آژانس خبررسانی فرانسه که در این اواخر در کابل کشته شد. خبرنگار دیلی تلگراف که در این روزها به کابل رفته می نویسد افغانستان با بدبختی روبروست، ولی وضعیت آنچنان ناگوار هم نیست که شما فکر می کنید. راب گرلی خبرنگار این روزنامه که حوادث پاکستان را تحت پوشش قرار می دهد و قبل از این چندین سال از افریقا گزارش می داد، در اشاره به حملات اخیر طالبان بر اهداف آسیب پذیر چون رستوران لبنانی، هتل سیرینا و دفتر صاحبی کمیسیون مستقل انتخابات در کابل می نویسد که اوضاع پایتخت تیره است و امکان دارد با نزدیک شدن بیشتر انتخابات، ناگوارتر شود چون طالبان تلاش دارند که تعهد خود مبنی بر مختل ساختن انتخابات را عملی سازند. آنها همچنان می خواهند بر خروج قوای بین المللی از کشور سرمایه گذاری کنند. اما یک تحلیل که امروز نه از سوی نظامیان و جهات امدادرسان خوشبین، بلکه از طرف یک کارشناس که همیشه به امور به نظر شک نگریسته، اراحه شد. به گفته خبرنگار، به گونه مستدل و قناعت بخش که اوضاع آنچنان هم ناگوار نیست که سرخط اخبار داد می زند. دیلی تلگراف می نویسد که برهان عثمان، یک تن از اعضای شبکه تحلیلگران افغانستان، در تحلیل خود که زیر عنوان آیا طالبان می توانند حکومت را مغلوب سازند، می گوید که طالبان هنوز از آن مرحله بسیار دور هستند که حکومت را تهدید کنند. تلاش های آنها برای خارج ساختن مناطق از تصرف نیروهای دولتی، قطع خطوط ارتباط و یا قانع ساختن دشمنان به پیوستن به صفوف آنها با دشواری ها روبروست و این همه جوانب برای شورش موفقانه در برابر اشغال اتحاد شوروی در افغانستان مهم بودند. روزنامه از قول یک تحلیلگر افغان می نویسد که طالبان آن مناطق هلمند را هم دوباره تصرف نکردند که زمان در آنجا نفوذ داشتند و مسئولیت امنیت آن در این اواخر از سوی عساکر ناتو به اردوی ملی افغان سپرده شد. و در حالی که نیروهای امنیتی افغان تلفات زیاد را متحمل می شوند، تلفات طالبان به مراتب بیشتر است. دل تلگراف می افزاید که این نتیجه گیری بدان معنی نیست که امور به خوبی و موفقانه پیش می رود، بلکه مشکلات عمیق وجود دارند و در نهایت مشروعیت خود حکومت بهترین سپر در برابر شورشیان خواهد بود. در حالی که روزنامه دیل تلگراف درباره اوضاع افغانستان نوشته، روزنامه نیویورک تایمز زیر این عنوان که کشته شدن یک خبرنگار و اعضای فامیل او در کابل عمدهای رسانه‌ای او را سراسیمه و حیران ساخته، به حادثه اخیر قتل سردار احمد در هتل سیرینا نگریسته است. روزنامه می نویسد که او مرد قوی هیکل و تنومند بود و میان خبرنگاران افغان دوستان زیاد داشت و همه او را می ستودند. ولی او با همسرش همیرا و دو فرزندش عمر و نیلوفر و 5 نفر دیگر شکار حمله اخیر شورشیان طالب در سیرینا شدند. یک پسر دیگر سردار احمد به نام ابوذر که در این حمله شدیداً جراحت برداشت و به کما رفته بود، وضعیت او در این اواخر بهبود یافته است. روزنامه می افزاید که شب چهارشنبه خبرنگاران در تپه وزیر اکبرخان جمع شده و به یاد فقید و اعضای خانواده وی شمع روشن کردند. نیویورک تایمز از قول یک همکار سردار احمد به نام شامره می نویسد که روز سردار احمد به وی گفته بود ما هنگام پوشش خبری چندین جنگ و حمله انتحاری از مرگ نجات یافتیم. جای بسا شرم خواهد بود که در یک حمله بازدلانه کشته شویم.
یوناما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان از تمام افغانها می خواهد تا در انتخابات آینده سهم بگیرند. سخنگوی دفتر معاونت سازمان ملل متحد در کابل دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت با آنکه انتخابات آینده با مشکلات امنیتی مواجهند، اما باید مردم در آن سهم فعال بگیرند. در این حال تیفا یا بنیاد انتخابات شفاف میگوید در صورتی که امنیت انتخابات تأمین نگردد، شفافیت این پروسه زیر سوال قرار میگیرد. جزئیات بیشتر در گزارش فرشتنیدا از کابل.
با آنکه در این اواخر حملات انتحاری و ناامنی ها در کابل و ولایات مختلف کشور افزایش یافته، یونما یا دفتر معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان از تمام افغان ها می خواهد تا در انتخابات شرکت نمایند. نظیف الله سالارزی سخنگوی این دفتر به روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت تمام افغان ها حق دارند تا در انتخابات آینده سهم گرفته و رئیس جمهور آینده خود را انتخاب نمایند. آقای سالارزی گفت با آنکه تهدیدهای امنیتی در افغانستان موجود است، اما نیروهای امنیتی افغان توانایی تامین امنیت انتخابات را دارند. سالارزی در همین حال از تمام نیروهای امنیتی خواست تا در انتخابات بی‌طرفی‌شان را حفظ نمایند.
نیروهای امنیتی افغان به خاطر تامین امنیت انتخابات همچنان به این که رای دهندگان بتانند در روز رای دهی رای خود بتانند پیشرفت قابل ملاحظه کردند. افغانان باید تهدید شوند و همچنان از حق مسلمشان که تعیین زعیم ملیشان است و همچنان رای دادن به خاطر آینده خودشان است از حق اینا باید محروم ساخته نشوند. قسمی که تمام نیروهای امنیتی افغان مسئولیت دارند تا امنیت انتخابات را تامین کنند، در عین زمان از لحاظ سیاسی باید بی‌طرف باقی بمانند.
در همین حال معاون دفتر سازمان ملل متحد با محمد عمر داوودزی وزیر امور داخله نیز در مورد امنیت انتخابات صحبت نموده و توانایی نیروهای افغان را ستایش کرده است. معاون دفتر سازمان ملل همچنان میگوید نیروهای افغان توانایی تامین امنیت انتخابات آینده کشورشان را دارند. این در حالی است که با نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات، حملات انتحاری و ناامنی ها در کابل و شماره از ولایات مردم افغانستان را نگه نگران ساخته است. در حمله مهاجمان مسلح بر روز سه‌شنبه بر دفتر ساحوی کمیسیون مستقل انتخابات در کابل حدود 10 تن کشته و زخمی شدند. پیش از این نیز 4 مهاجم مسلح در شب سال نو بر هتل کابل سیرینا حمله کرده به شمول یک ناظر خارجی 9 تن کشته شدند. در همین حال بنیاد انتخابات شفاف یا تیفا میگوید در صورتی که ناامنی‌ها تا زمان برگزاری انتخابات ادامه یابند، شفافیت انتخابات را زیر پرسش قرار خواهد داد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید. رادیو آزادی.
کنگرس آمریکا لایحه کمک 1 میلیارد دلار به اوکراین را تصویب کرد. این لایحه پس از تصویب کنگرس به توشیح رئیس جمهور نیاز دارد. جاوید نعیمی با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
قرضه برای حکومت اوکراین و تحریم بالای روسیه به خاطر الحاق کریمیا. تصمیم هر دو مجلس کنگرس آمریکا خیلی برای تصویب این لایحه طول نکشید. سنا با 98 در برابر 2 رأی و مجلس نمایندگان با 399 رأی موافق و 19 رأی مخالف این لایحه را تصویب کردند. پیش از این اقدام کنگرس آمریکا، صندوق وجهی بین المللی قرضه چندین میلیارد دلاری را به اوکراین اعلان کرده بود. هدف از این قرضه احیای اقتصاد اوکراین به دنبال تظاهرات 3 ماهه ضد حکومتی و الحاق کریمیا بر روسیه دانسته شده است. پس از تصویب 2 مجلس کنگرس آمریکا، باید رئیس جمهور باراک اوباما این لایحه را امضا و توشیح کند. رابرت منندز رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا هشدار داد که در لحظه تاریخی خیلی خطرناک قرار دارند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه می‌بیند. او منتظر است تا ببیند که ما چی خواهیم کرد. او منتظر است که ببیند ما تصمیم به اقدام گرفته ایم یا نه. او انتظار می‌کشد تا ببیند که برای اقدام‌های بعدیش چراغ سبز در برابر دارد یا خیر. آقای منندز افزود که تصویب این لایحه راه را برای دموکراسی، حکومتداری و برنامه‌های جامعه مدنی در اوکراین هموار خواهد ساخت. به گفته او تحریم‌ها بالای افرادی که به تخطی از حقوق بشر در جریان تظاهرات ضد حکومتی در اوکراین مسئول شناخته شده‌اند وضع می‌شود. پیش از این صندوق وجهی بین المللی قرضه 14 تا 18 میلیارد دلاری را برای اوکراین اعلان کرده بود. در واشنگتن ویلیام مورای معاون سخنگوی صندوق وجهی بین المللی گفت که کارهای آنها برای قرضه 27 میلیارد دلاری برای اوکراین ادامه دارد. قرضه در محدوده 14 تا 18 میلیارد دلار حالا در نظر گرفته شده، زیرا ما هنوز هم روی سهمگیری دو جانبه و چند جانبه به خاطر قرضه 27 میلیارد دلاری کار میکنیم. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در جریان دیدارش از روم پایتخت ایتالیا این وعده صندوق وجهی بین المللی را یک اقدام بزرگ برای پیشرفت دانست. با گفته اوباما این برنامه IMF اقتصاد اوکراین را باثبات می‌سازد و نیازمندی های مردم این کشور را در دراز مدت رفع خواهد ساخت.
رنگ های زندگی
اسم ما سخی محمد.
چی کاروبار میکنی خود؟
یعنی می کارم هم میوه خوشکست 18 سال است که می کارم میکنم.
میشه که نام بگیری همی چیزایی که دمی روی کراچی دیده میشد؟
همی سنجت، آلو بالو، سیمیان، تخم کدوس، قروت، باپار، خاسته، گلافته و پرست، املاک، یعنی میشه داست کشته.
چطور است از این ایتو یک آید خوب هم میشه برای؟
شکر از دکار خوش شکر میکشم ناشکری نمیکنه.
پیشتر همینجا بچه هایی که دمی دور کراچی ساده هستن و از پیشت از همین میوجات میخرن و برشان یک مثال بسیار خوب دادی. میشه که این مثال تا تکرار کنی و چی گفتی؟
و چون کوشتک از نافام است نمیفهمه. ما گفتم که شما کار کنی، از کار کرم رویده از بیکاری غم.
با سواد هم هستین؟
بله. نه نه.
اولادایتون چطور؟
فضل خدا اولادا رسانده. 6 اولاد، 2م، 3م، 4م، خاصن ف 10 و 11 و 9 و 8 رقم.
متعلم هستن؟ کار خونه میکنن؟
نه نه.
به آینده اولادایتون چی فکر میکنین؟ آیا اونا خوب است که درس بخونن و
آینده اولادای ما؟ خب ما کوشش میکنیم که درس بخونن. درس خوب چیز است.
میخواین که اونا چی کار شوند داینده
داینده دیگه وا بشو خدلا خاطر یکیش مگه دکتر میشم یکیش مگه معلم میشم یکیش مگه پیلوت میشم ها. او باز بعد از خداست که خدا چی میگه.
به نظر شما فروشندگی چطور یک کسب و کار است؟ آیا یک کار خوب و مثلا میشه از مزد از او روزگار چلان
میچله دیگه؟ اینال دکانداری هم کس دیگه دکانداری کس خدا یک انسان است که زمین میگه من ندار باش که ما سرت بگردم او یک انسان است که خدای میگه تو مرا پول وساز که یک آدم سر ما بگرده ما کت از مردما خدا پول گشتاندیم.
میوه خشک شما از کجا میارین؟
از مندهی میاریم از بین سرای سیره بای میکنیم نیم سیره میخریم.
چطور قدر کم کم مواد میارین؟
ما چون که جنس بلند از نظر با واسط توان
از این کار دکانداریتون کدام خاطره جالب تو سرتون واقعی شده کدام وقت؟
نه
تشکر از خدا زنده باشید.
دوستان عزیز، با آگاهی از رنگ زندگی یک تن از میوه فروشان دورگرد کابل می رسیم به پایان مجله خبری صبح امروز. من سلطان محمد سربر در برنامه ساعت 9 با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود. اکنون ساعت استودیو آهسته آهسته به 9 صبح نزدیک می شود. همکارم اجمل اند را در استودیو با خود دارم. او برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. انصیب بفرمایید.
ډیر زیات مننه سلطان محمد سرور زم قدرمنو دوستانو ته دا سلام پوړاندې کول سره وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې په یو بل خبرونه کې د اوریدو